صفحه 254 آنانگی ANATKH. صبح یکی از روزهای همین ماه بهاری که به نظرم شنبه 29 مارس مصادف با روز یادبود سن استاش بود، ژان فرولو دومولن دانشجوی آشنای ما به هنگام پوشیدن لباس دریافت که کیسه‌اش خالی است. با خود گفت ای کیسه بی‌نوا، حتی یک سکه کوچک نقره نیز درون تو نیست. ببین مهره های نرد و کوزه های آبجو و خداوند عشق با چه بیرحمی شکمت را سفره کردند. خب آقای سیسرون و سینک، شما که آثارتان کتاب های درسی من است، خودتان قضاوت کنید. علم با اینکه واحد پول طلا از چند دینار و درهم تشکیل می شود، به حال من که پشیزی برای باختن قمار ندارم چه ارزشی دارد؟ بله کنسول چیچرون، این مصیبتی نیست که با جمله پردازی ها بتوان از آن رهایی یافت. جان با اندوه فراوان لباس در تن کرد. وقتی که خواست کفش ها را به پا کند، فکری به نظرش رسید. نخست از پذیرش این افکار سر باز زد، ولی این فکر دست بردار نبود. جلیقه خود را وارونه پوشید. معلوم بود که دستخوش کشاکش درونی شدیدی است. سرانجام کلاه خود بر زمین زد و گفت چه بهتر، هر چه پیش آید خوش آید. پیش برادرم میروم، سوگند میخورم و پولی میگیرم. لباس ماهوت کرکی خیش را برتن کرد، کلاه از زمین برداشت و با نومیدی به راه افتاد. از کوچه هارک گذشت، قدم به خیابان هشت نهاد. در اینجا بوی خوش کباب حس شامش را قلقلک داد. نگاهی از مهر و علاقه به دکان کبابی تاریک انداخت، ولی چون پولی نداشت که با آن ناشتایی بخورد آهی برکشید و به سوی شهر قدیم روان شد. به حدی شتاب داشت که حتی فرصت آن نیافت بر مجسمه پرن لکرک که در عهد شارل ششم پاریس را به انگلیسی ها تسلیم نموده بود سنگی بزند. پرن لکرک خائن مدت سه قرن تمام سزای خیانت خود می دید و مردم پاریس از زن و مرد و کوچک و بزرگ سنگ و گل و لجن به مجسمهش می کوفتند. جان مولندینیو پس از عبور از پل کوچک و کوچه سن جنیو به کلیسای نوت‌دام رسید. در اینجا تردید و دودلی بر او رویاور شد. لحظه چند دور برج مجسمه لکری چرخید و چند بار با خود گفت ادای سوگند حتمی است، ولی دریافت پول مورد تردید است. جلوی کشیش دونپایه‌ای که از کلیسا در می آمد گرفت و پرسید جناب رئیس شماسان کجاست؟ کشیش پاسخ داد به نظرم در حجره برج تشریف دارند، ولی از من می شنوید اگر پیغامی از پاپ یا پادشاه ندارید بهتر است که مزاحمشان نشوید. جان دست‌ها را به هم کوفت و با خود گفت به به، بهترین فرصتی است که می توانم درون حجره جادو را تماشا کنم. با این فکر به سمت در کوچک سیاه رنگ رفت و از پله های برج بالا رفت. ضمن راه با خود می گفت حالا می بینم. به باکری مقدس قسم، حجره‌ای که برادر قدسی مآبم چون عورت خود از دیدگان مخفی می دارد بسیار دیدنی است. می گویند که در آنجا اجاق شیطانی افروخته، در آن سنگ فلسفه می سوزانند. خدایا به نظر من سنگ فلسفه و تیک کلوخی یکسان است. کاش به جای سنگ فلسفه دوری نیمرویی بر آتش می گذاشت. وقتی که به دالان ستوندار قدم گذاشت، نفس نفس زد، دشنامی نثار پلکان لعنتی نمود و از در تاریک شمالی برج رو به بالا نهاد. لحظه بعد پس از عبور از برابر اتاقه که زنگها زیر گنبدی در روبروی پیچ پله ها به درگاهی بیزی شکل که قفل آهنی بزرگی به در آن بود رسید. کسانی که بخواهند هم امروز این در را تماشا کنند، کافی است که به نوشته زیر که به خط سفید بر دیواره سیاه آن نوشته شده است توجه کنند. من کورالی را دوست دارم، 1829، امضا اوژن. لفظ امضا جز متن نوشته است. دانشجو که به دینجا رسید با خود گفت آخ، لابد همین جاست. کلید روی قفل و در باز بود. آهسته در را فشار داد و سر خود از لای آن به درون برد. خواننده کتاب حتما آثار رامبرانت یا شکسپیر نقاش را دیده است. یکی از گراورهای تیزابی وی بسیار زیباتر از آثار دیگر است. در اینجا حجره تاریک دکتر فاست نشان داده شده و هرگز نمیتوان بدون اعجاب نخستین آن را تماشا کرد. حجره تاریک و در میان آن میزی پر از اشیاء کریه و نفرت آوری از قبیل جمجمه مردگان، کره جغرافیایی، قرع و انبیق، پرگار و کاغذ با خطوط هیروگلیف پوشیده است. دکتر فاس در پشت میز از روی صندلی خیش نیم خیز شده، سر و تن را در لباده و کلاه گشاد پیچیده است. دست‌های گره خورده‌اش را بر میز تکیه داده، با کنجکاوی و ترس عجیبی به دایره درخشانی که از حروف سحرآمیز بر دیوار مقابل چون عکس خورشید در اتاق تاریک می‌درخشید می‌نگرد. خورشید سحرآمیز در برابر نگاه می‌لرزد و حجره تاریک را با نور افسون روشن می‌دارد. منظره‌ای بس هولناک و زیباست. جان به محض اینکه از لای در نیمه باز چشم به درون حجره برادر دوخت، با منظره‌ای شبیه منظره حجره دکتر فاست مواجه گشت. حجره نیم تاریک و صندلی دستدار و میز بزرگی میان آن قرار داشت. روی میز انواع پرگارها، قر و انبیق دیده میشد. از سقف اسکلت جانوران مختلف آویخته بود. کره دواری بر کف اتاق، در گوشه و کنار قرابه هایی که ورق های زرد درون آن می لرزید و جمجمه های مردگان که بر روی کاغذ های سفید گذاشته شده بود با تصاویر و علامات عجیب، کتاب های خطی بزرگ، کاغذ های پرشمن باز، بالاخره تمام خردریز های دانش به چشم می خورد. پرده از غبار و تار عنکبوت روی سراسر آنها را پوشانده بود، ولی از دایره درخشان و اکسیری که به حال جذبه چون عقابی در برابر خورشید محو تماشای آن باشد خبری نبود. با این حال حجره خالی نبود. مردی بر صندلی دستدار نشسته بر روی میز خم شده بود. پشت او به سوی در بود و جان جز شانه ها و کله وی چیزی نمی دید. با این حال از سر تاس او که گویی نشانه ظاهری استعداد و قریحه روحانی رئیس شماسان است، او را باز شناخت. از این رو جان برادر خود را باز شناخت، ولی در چنان آهسته باز شده بود که جناب کلود فرولو از حضور وی بر آستان در غافل ماند. دانشجوی کنجکاو فرصت را غنیمت شمرد تا به دقت درون سلول را وارسی کند. کوره بزرگی که در نظر اول دیده نمی شد سمت چپ صندلی زیر روزنه حجره قرار داشت. روشنایی روز از این روزن که پرده ای از تار عنکبوت بر آن آویخته بود گذشته، درون حجره را روشن می ساخت. عنکبوت درشت در میان پرده توری نازک خود کمین کرده بود. بر روی کوره ظرف‌ها و بطری‌ها، کاسه‌های سنگی، قرع‌های شیشه‌ای، شیشه‌های گردن بلند با بی‌نظمی تمام جمع شده بود. جان آهی از دل برکشید و گفت: صد افسوس که تنور سرد است. کوره خاموش بود و ظاهراً از مدت‌ها پیش آتش نشده بود. جان در میان اساسیه و ابزار کیمیاگری ماسک شیشه‌ای گرد گرفته‌ای را در گوشه‌ای افتاده دید. فکر کرد که لابد رئیس شماسان به هنگام تجزیه و ترکیب عناصر خطرناک آن را به صورت خیش می‌گذارد. دم چرمی گرد گرفته‌ای نیست که بر پوسته بالایی آن با حروف مسی کلمات اسپیرا نقش شده بود، در گوشه دیگر مسروک و غبارآلود به چشم می‌خورد. به شیوه کیمیاگران خطوط و علامات بسیاری بر دیوارها نوشته شده بود. برخی از این خطوط با مرکب و علائم دیگر با جسم فلزی نامعلومی بر دیوار نقش شده بود. در آن میان حروف گوتیک، عبری، یونانی و رومی در هم آمیخته بود. خطوط نو جایگزین آثار کهنه شده، چون تیغ‌ها در بوته خار یا نیزه‌ها در کارزار به هم ریخته بود. این خطوط و علامات مخلوط در همی از فلسفه‌ها و تخیلات و آرزوها و فرزانگی بشر بود. برخی از آنان چون پرچمی در میان نیزه‌های سواران بر فراز خطوط دیگر می‌درخشید. غالباً شعارها و کلمات قصار یونانی و لاتینی که در قرون وسطا استادانه به کار می‌رفت بر دیوارها دیده می‌شد. از آن جمله بود: خوردن به هنگام ضرورت. در آن میان کلمات بی‌معنایی نیز از قبیل آنان گفاگیا که شاید اعتراض تلخ به رژیم سخت کلیسا بود به چشم می‌خورد، و یا پند و امثال ساده‌ای درباره انضباط جامعه روحانی بر آن نقش شده بود. بر روی نوشته‌ها تصاویر ستارگان و اشخاص و حیوانات و مثلثات متقاطع فراوانی دیده می‌شد. در یک کلمه دیوار حجره به برگ کاغذی شباهت داشت که میمویی قلموی در مرکب زده بر روی آن کشیده باشد. درون حجره ظاهر آشفته‌ای داشت و با یک نظر آشکار می‌شد که مدت‌ها آن را به حال خود مسروک گذاشتند. بعض ابزار کار نیز حاکی از آن بود که استاد گرفتاری خاطری دارد و در کار خود سرگشته و حیران شده است. استاد که به روی کتاب بزرگ مصوری خم شده بود، حالت ناراحتی داشت گوی خیالی دمادم بر ذهن او خطور می کرد و نظم افکار و اندیشه های او را برهم می زد. جان از شنیدن صدای او که با خود احتجاج می کرد بدین راز پی برد. رئیس شماسان اندیشناک با کلمات مقطع با خود چنین می گفت: بله، مانو گفته و زرتوش تعلیم داده است که خورشید زاده آتش و ماه زاده خورشید است. آتش جوهر کائنات است. اجزای ساده آتش پیوسته به صورت نهرهای بیپایانی به سوی جهان جاری است. در نقاطی از آسمان که این نهرها به هم رسد روشنایی پدیدار می شود. در نقاطی از زمین نیز که آنها به هم تلاقی کنند زر ناب ایجاد می گردد. روشنایی همان طلاست. هر دو از آتش مشتق شدند. بین حالت مرئی و قابل لمس و حالت مایع و جامد اجسام تفاوتی نمی توان یافت. همان گونه که بخار آب با قطع یخ در اصل یکیست، اینها خیال پردازی نیست، قانون کلی طبیعت است. ولی برای گیر آوردن راز این قانون کلی در علوم چه باید کرد؟ عجب، نوری که بر دست من میتابد طلاست. طلایی است که طبق قانون خاصی منبسط شده باید آن را طبق قانون دیگری متراکم ساخت. اما طرز کار چگونه است؟ برخی برانند که شعاع خورشید را در خاک پنهان کنند. ابن رشد، پاورقی. ابن رشد پزشک و فیلسوف معروف عرب به سال 505 هجری در قرطبه متولد شد. 72 سال بعد در مراکش درگذشت. ابن رشد مفسر ارسطو و نظریاتش متمایل به ماتریالیسم و وحدت وجود است. عقاید ابن رشد نخست از طرف دارالعلم پاریس و سپس از طرف واتیکان خلاف مذهب اعلام شد. ادامه متن. بله، ابن رشد شعاعی از خورشید را در زیر نخستین ستون از دست چپ محراب مسجد قرطبه خاک کرده است، ولی در آوردن آن در حال حاضر بیفایده است. چند جام استحاله 8000 سال طول خواهد کشید. جان با خود گفت: خدایا، در این صورت به دست آوردن یک سکه طلا صبر ایوب لازم دارد. رئیس شماسان در حالی که در اسرار طبیعت غور می کرد با خود گفت: اما دیگران، استحاله نور ستارگان درخشان صورت کلب اکبر را بهتر می دانند. ولی ضبط این نور به صورت خالص دشوار است، چه غالبا تا رسیدن به زمین با نور ستارگان دیگر در هم می آمیزد. فلامل معتقد است که اجرای عمل با آتش زمین آسان تر است. فلامل، به که در این مورد چه نام با مسمایی است؟ فلاما، پاورقی، شعله آتش. ادامه متن. بله، بحث بر سر آتش است، همین و بس. الماس از زغال و طلا از آتش به دست می آید، ولی راه به دست آوردن آن چیست؟ استاد معتقد است که باید به هنگام عمل نام دلنشین و اسرارآمیز برخی از زنان را بر زبان راند. ببینم مانو در این باره چه می گوید. جایی که به زنان احترام می گذارند خدایان شاد می شوند. جایی که زنان را تحقیر کنند نماز و دعا فایده ای ندارد. دهن زن هماره چون آب جاری و نور خورشید پاک است. زن باید نامی دلپذیر و نرم و هم‌انگیز داشته باشد. نام زن باید به حروف صدادار کشیده منتهی شود. بله، حکیم حق دارد. واقعا هم اسامی ماریا، سوفیا، اسمرا. لعنت بر شیطان، این فکر لعنتی هرگز راحتم نمی گذارد. به شدت کتاب را بست، دست بر پیشانی نهاد تا مگر وسوسه های شیطانی را از خود دور کند. سپس میخی از روی میز برداشت، چکشی را نیز که بر دسته آن کلمات مرموزی نوشته شده بود به دست گرفت. لبخند تلخی بر لبانش نقش بست و با خود گفت: مدتی است که در تجربیات خود با شکست مواجه میشوم. فکر ثابتی ذهن مرا فرا میگیرد و چون خانج آتشینی مغزم را پریشان میکند. عجب است که مسئله ساده ای را نمیتوانم حل کنم. نمیتوانم به راز کاسیدور که چراغش بی فتیله و روغن میسوخت پی ببرم. جان زیر لب گفت: بگیرش. و راهب به سخن خود ادامه داد: واقعا که فکر نامربوطی کافی است که مرد نیرومندی را زبون و دیوانه سازد. ای داد، کلود پرنل که نتوانست لحظه نیز نیکولا فلامل را از ادامه کار شگرف باز دارد به ریش من خواهد خندید. عجب، چکش سحر زخلیه در دست من است. خاخام وحشتناک به هر ضربه‌ای که در ته حجره خود با این چکش بر میخ میکوبید دشمنان مورد نظر را در 2000 فرسنگی زنده به گور میساخت. حتی شاه فرانسه نیز که ندانسته به مرد معجز آفرین اهانت کرد تا زانو در سنگ فرش پاریس فرو رفت. سه قرن پیش این قضیه اتفاق افتاد، ولی اینک چکش و میخ در اختیار من است و از آن میتوان با آسانی به عنوان ابزار کار استفاده کرد. افسوس که باید اسم اعظمی را که زخیلیه به هنگام زدن چکش بر میخ بر زبان میراند فرا گرفت. جان با خود گفت چه مهملاتی. ولی رئیس شماسان به سخن خود ادامه داد و گفت باید امتحان کرد. نشانه موفقیت اخگر آبی رنگی است که از میخ میپرد. آمنهتان، آمنهتان، نه این کلمه نیست، سیگانی، سیگانی. این میخ کسی را که نام فوبوس دارد زنده به گور کند. ای لعنت بر شیطان، باز همان وسوسه همیشگی. خشمگین شد و چکش را به سوی انداخت. سپس چنان خود را جمع جور کرد که پشتی صندلی او را از نظر جان پنهان ساخت. تا چند دقیقه جز مشت متشنج وی که بر کتابی چنگ زده بود چیزی دیده نمی شد. ناگهان جناب کلود از جای برخاست، پرگاری به دست گرفت و در سکوت تمام بر روی دیوار با حروف بزرگ یونانی کلمه ANALKH را نوشت. پاورقی، آنانگی، لفظ یونانی به معنای سرنوشت. ادامه متن. جان با خود گفت برادرم دیوانه است. می توانست لفظ ساده فاتوم به معنای تقدیر را بنویسد. همه کس مجبور نیست که زبان یونانی فراگیرد. رئیس شماسان به جای خود بازگشت و چون بیماری که پیشانیش از درد و تب می سوزد سر را در میان دستان گرفت. دانشجو با تعجب مراقب حال برادر بود. او خود را از هر قید و بندی وارسته بود و قانونی جز قانون طبیعت را نمی شناخت و تمایلات خود را آزادانه ارضا می کرد. از این رو دریاچه عظیم شور و هیجانش خشکیده و او را از توجه به این حقیقت باز می داشت که دریای احساسات تند و صدا زده هنگامی که راه فراری نیابد چه جوش و خروشی به پا می سازد، چه طغیان‌هایی ایجاد می کند و چه شراره‌هایی بر جای می زند تا سرانجام صدها رو شکسته بستری برای جریان پیدا کند. ظاهر عبوس و سرد کلود فرولو که چون قشر نفوذناپذیری جلوه می نمود هماره جان را دچار اشتباه ساخته بود. دانشجوی بیغم هرگز گمان نمی برد که سیر آتشین و سوزانی در زین پیشانی برف گرفته آتنا در قلیان است. ما نمی دانیم که آیا جان به کنه قضایا پی برد یا خیر، ولی آنچه مسلم است به این مطلب از آن داشت که دیدن آنچه دیده است بسیار اتفاقی بوده، به ندرت میسر است. از این رو نباید چنین وانمود کند که در لحظه بسیار حساسی ناظر خلجان روحی برادر بوده است. وقتی که رئیس شماسان آرامش و سکون اولیه را بازیافت، جان آهسته سر را به عقب برد و چون کسی که تازه از راه رسیده است پا بر زمین کشید تا ورود خود را خبر دهد. رئیس شماسان از درون حجره فریاد زد داخل شوید، منتظرتان بودم، مخصوصا کلید را روی در گذاشتم. آقای ژانک داخل شوید. دانشجو جسورانه قدم به درون حجره گذاشت. رئیس شماسان که از چنین برخوردی در چنان محلی ناراحت شده بود بر خود لرزید. چطور جان شما اید؟ دانشجوی سرخرو و گستاخ و شادمان گفت بالاخره نام من هم با حرف جی شروع می شود. چهره جناب کلود حالت بی‌اعتنا و خشونت عادی خود بازیافت. اینجا چه کار داشتید؟ دانشجو که میکوشید حالت اشخاص با نزاکت و فروتن به خود گیرد، در حالی که کلاه دو گوشه خود را معصومانه در دست میچرخانید با لحن رقت‌انگیزی گفت برادر جان تقاضایی داشتم. چه تقاضایی؟ کمی درس اخلاق به من دهید، چون بدان نیازمندم. جان نتوانست بقیه کلمات را به صدای بلند ادامه دهد. و کمی پول می‌خواستم، چون بیشتر از درس اخلاق مورد احتیاج من است. ولی آخرین کلمات جمله دوم را ادا نکرد. رئیس شماسان با لحن خشکی گفت آقا من از شما خیلی ناراضیم. دانشجو آه کشید و گفت افسوس. جناب کلود صندلی‌اش را چرخانید، به چهره جان خیره شد. از دیدار شما خوشحالم، سرآغاز وحشتناکی بود. جان برای برخورد سختی آماده شد. جان هر روز از دست شما شکایت می‌کند. موضوع زد و خورد و چوب زدن به ویکون آلبراموشان چیست؟ جان پاسخ داد آه چیز مهمی نبود. این پاژ بدجنس تفریحش این است که همیشه با اسب میان کوچه به تاخت می رود تا گلولای به سر و صورت دانشجویان بپاشد. رئیس شماسان پرسید چرا قبای ماهی فارژل را پاره کردید که در شکایت نامه قید شده؟ ای بابا، عبای مندرسی بود نه قبا. در شکایت نامه نوشته شده. لاتینی بلدید؟ جان پاسخ نداد، راه به سخن خود ادامه داد. بله، امروز دیگر درس و مشق‌ها به این صورت درآمده است. دیگر کسی به زبان لاتینی صحبت نمی‌کند. کسی زبان سریانی نمی‌داند و زبان یونانی نیز چنان به دست فراموشی سپرده شده است که فاضل‌ترین دانشمندان نیز از شنیدن یک کلمه یونانی تکان خورده می‌گویند یونانی زبان غیر رسمی است. دانشجو با عزم راسخ سر برداشت و گفت: برادر جان، آیا مایلید این کلمه یونانی را که بر دیوار نوشته شده است برایتان شرح دهم؟ کدام کلمه؟ کلمه آنانگیرا. بر گونه‌های پریده رنگ رئیس شماسان سرخی کم رنگی دوید، گویی دود رقیقی از غلیان درون آتش فشان برخواسته است. دانشجو متوجه این جریان نشد. برادر ارشد با کوشش زیاد تتپته کنان گفت: خب جان، معنای این کلمه چیست؟ تقدیر. جناب کلود رنگ رخسار خود باخت و دانشجوی بیغم به سخن خود ادامه داد: کلمه نیست که همان دست زیر آن نوشته است به معنای پلیدی است. میبینید که ادهی زبان یونانی بلدند. رئیس شماسان دم نمیزد، از این درس یونانی به فکر رفته بود. جان که به ریزکاری های زرنگی کودکان لوس و نونور آشنا بود، پی برد که فرصت مناسبی برای عرض تقاضایش پیش آمده است. از این رو به صدای بسیار ملایمی گفت: برادر مهربان، آیا برای چند کشیده‌ای که به هنگام زد و خورد بین بچه ها رد و بدل شده است از من نفرت دارید؟ برادر جان، میبینید که زبان لاتینی را به خوبی فرا گرفتم. اما این ریاکاری خوشایند اثری بر برادر سختگیر نبخشید. سربر سگ سسر افسانه‌ای به نان آلوده به اصل لب نزد. حتی یک چین کوچک نیز از پیشانی رئیس شماسان کم نشد. فقط به لحن خشکی گفت: بالاخره چه میخواهید؟ جان به اثر جرأت آمده پاسخ داد: بله، حقیقت را بخواهید، احتیاج به پول دارم. با شنیدن این درخواست بیشرمانه، سیمای رئیس شماسان ناگهان حالت پدرانه و دلسوزانه یافت. آقای جان، لابد می دانید که از 21 خانوار ساکنین املاک موقوفه لیبرشاپ بیش از 39 لیره و خورده ای عاید نمی شود. با این که این مبلغ نیمی بیش از درآمد دوران تصدی برادران پاکله است، مبلغ قابل توجهی نیست. جان با بیشرمی گفت: من به پول احتیاج دارم. می دانید که هیئت مدیره اوقاف تصمیم گرفته است که همان 21 خانوار تمام اراضی وقفی را شخ می زنند و ما فقط با پرداخت مبلغی در حدود 6 لیره طلا به قصی معاب اسقف می توانیم از این زیان جلوگیری کنیم. هنوز این پول را هم نتوانستم پس انداز کنم. لابد خودتان بهتر می دانید. جان برای بار سوم تکرار کرد: فقط می دانم که به پول احتیاج دارم. پول را برای چه می خواهید؟ از این پرسش نور امیدی در دیدگان جان درخشیدن گرفت. قیافه گربه ملوس و آرامی به خود گرفت و گفت: برادر عزیزم، بدانید که برای نیت بدی به شما مراجعه نکردم. نمیخواهم با پولی که از شما میگیرم به میخانه ها بروم یا کوچه های پاریس را گشت کنم. نه برادر جان، نیت خیری در پیش است. کلود شگفت زده پرسید: چه نیت خیری؟ دو نفر از دوستانم میخواهند برای کودک بیوه زن پرستار بینوایی سیسمونی خریداری کنند. احسان و نوع دوستی است. قیمتش 3 فلورن میشود. من برای سهم خود از شما بیش از 1 فلورن نمیخواهم. نام این دوستانت چیست؟ پیر چاقوکشه و باتیست جوجه دزده. رئیس شماسان پوزخند زد و گفت: نیکوکاران شما چه اسمهای مناسبی دارند؟ عیناً پیشنمازی که خمپاره نام داشته باشد. حتما جان نامهای بدی برای رفقایش انتخاب کرده بود، ولی خیلی دیر به این حقیقت پی برد. کلود دانا به سخن خود ادامه داد: از آن گذشته، کجا سیسمونیس فلورن قیمت دارد؟ آن هم برای زن بینوایی. از کی تا حالا بی بزنان بچه دار می شوند؟ جان به یک بار دیگر نزاکت را کنار گذاشت و گفت: بله، من به پول احتیاج دارم. می خواهم امشب در والدمو به تماشای ایزابولاتری بروم. راهب فریاد زد: ای بدبخت ناپاک. جان گفت: آنانگی. تا دانشجوی زرنگ با شیطنت خاص خود از نوشته های دیوار کلمه یونانی آننگی را بر زبان راند، رئیس شماسان لب گزید و خشم وی زائل گشت. رو به جان کرد و گفت: بروید، من در اینجا منتظر کسی هستم. دانشجو یک بار دیگر به تلاش افتاد: برادر جان، لاقل پول نهاری به من بدهید. جناب کلود پرسید: احکام گراتین را تا کجا خوانده اید؟ پاورقی، راهب ایتالیایی متوفا به سال 1159، صاحب تألیفات عدیده‌ای به نام احکام. ادامه مد: دفترهایم را گم کردم. ادبیات لاتینی را تو کجا رسانده اید؟ نسخه کتاب هوراسیوس را دزدیدند. از ارستاتیوس چه می دانی؟ برادر جان، من با یکی از پدران کلیسا که گفته است لغزش های کفر و الحاد در خارستان متافیزیک ارستاتیوس لانه می کند موافقم. توف بر ارستاتیوس، من نمی گذارم با ما بعد و طبیعه وی بر ایمان مذهبی هم خدشه وارد شود. رئیس شماسان به سخن خود ادامه داد: ای جوان، آخرین بار که شاه وارد پاریس می شد، مردی به نام فیلیپ کومین بر زین پوش اسب خود شعاری زریدوزی کرده بود. توصیه می کنم این شعار را به خاطر بسپاری. نابرده رنج گنج میسر نمی شود. دانشجو لحظه ای انگوش در گوش و چشم بر زمین با حال آشفتگی خاموش ماند. ناگهان به چابکی دم جنبانید، به سوی کلود برگشت و گفت: برادر مهربان، آیا از دادن پول سیاهی به من برای خریدن نان خودداری می کنید؟ جان از چنیدن پاسخ برادر سرسخت صورت خود را با دست پوشانید و چون زنی که بغضش به ترکت با ناامیدی به صدای گریه اوهوهو درآورد. کلود شگفت زده پرسید: یعنی چه آقا؟ دانشجو چشمان بیشرم خود را که با دست میمالی تا سرخ شود به روی کلود برداشت و گفت: این کلمه یونانی است. آشیل آن را مناسب ترین کلمه برای بیان درد میداند. جان پس از ادای این جمله قهقهه زد. لبخندی از این ادا بر لبان شماس نقش بست. البته تقصیر از خود کلود بود که کودکی را این چنین لوس بار آورده بود. جان از تبسم کلود بر سر جرأت آمده گفت: اوه کلود جان، برادرم، دیمچکمه هایم پاره شده است. آیا غم انگیز تر از کفشی که تختش سوراخ باشد چیزی سراغ دارید؟ رئیس شماسان حالت جدی خود باز یافت و با لحن خشکی گفت: کفش های نو برایتان میفرستم، ولی از پول خبری نیست. جان التماس کنان گفت: جز یک سکه پاریسی ناچیز چیزی نمیخواهم. احکام گراتین را حفظ خواهم کرد. بیش از پیش به خدا ایمان خواهم آورد و در علم و ایمان فیثاغورس واقعی خواهم شد. اما از راه لطف یک سکه کوچک پاریسی را از من مضایقه نکنید. آیا میخواهید گرسنگی مرا با پوزه سیاه و چرکین خود که از مرد تاتار و دماغ راهبان گندتر است بگذد؟ جناب کلود سر تکان داد و گفت: نابرده رنج گنج. ولی جان نگذاشت جمله اش تمام شود. فریاد کنان گفت: آی به جهنم، زنده باد خوشی، میروم ساکن میخانه میشوم، با مردم حال میکنم، جنجال راه میاندازم، به دنبال دختران میروم. این میگفت و کلاه خود را بر دیوار زد و با دست شروع به بشکم زدن کرد. رئیس شماسان با اخم و ناراحتی به وی نگریست: جان شما روح ندارید. در این صورت به گفته اپیکور من فاقد چیزی هستم که نمیدانم چیست و خود آفریده چیزی است که نامش را نمیدانم. جان باید برای اصلاح شما تصمیم جدی گرفته شود. جان نگاهی به صورت برادر و سپس به قر و انبیغ روی کوره انداخت و گفت: ای بابا، اینجا همه چیز از بطری ها گرفته تا افکار و اندیشه ها شاخ دارند. جان شما در سراشیبی سقوط قرار گرفته اید. آیا میدانید به کجا می روید؟ جان پاسخ داد: به میخانه. راه میخانه به قصاصگاه منتهی می شود. همه چراغ ها نور می پاشند. قصاصگاه هم چراغی مثل چراغ های دیگر است. شاید هم دیوژن با این چراغ به دنبال انسان می گشت. راه قصاصگاه به چوبه دار منتهی می شود. چوبه دار ترازویی است که بر یک کفه آن انسان و بر کفه دیگرش دنیا و مافیها قرار دارد. چه خوب است که انسانیت را برگزینم. چوبه دار به جهنم منتهی می شود. جهنم تنور بزرگی بیش نیست. جان، فرجام کار بد خواهد شد، در عوض آغازش خوب خواهد بود. در این حال صدای پایی از پلکان به گوش رسید. رئیس شماسان انگشت روی دهن گذاشت و گفت: ساکت، آقای ژاک است. آنگاه به صدای پستی اضافه کرد: جان گوش بدهید، هرچه در اینجا دیدید و شنیدید چیزی نگویید. زود درون کوره پنهان شوید و دم نزنید. دانشجو درون کوره خزید. در آنجا فکر بکری به خاطرش رسید و گفت: در این صورت برادر جان، من یک سکه طلا میخواهم تا دم نزنم. ساکت باش، قبول دارم. نه، نقدن میگیرم. رئیس شماسان با خشم فراوان همیان خود را به سوی او انداخت و گفت: بگیر. جان درون کوره خود را جمع جور کرد و در این حال در باز شد.